بسم الله الرحمن الرحیم. از بحث‌های گذشته به این نتیجه رسیدیم که حکمت الهی اقتضا دارد که خدای متعال در میان انسان‌ها افرادی را برگزیند که هدف‌های خودش را و راه‌هایی که باید به اون هدف‌ها برسد به اونها بفهماند و اونها به دیگران منتقل کند. و ناچار باید برای اینها امتیازاتی وجود داشته باشه که معرف نبوت و رسالت اونها باشه. حالا سوالی مطرح میشه که بعد از اون که دانستیم خدا پیامبری را برگزید و مطالبی را به او وحی کرد که به بندگان برسانند، از کجا مطمئن باشیم که اون چرا خدا وحی فرموده دقیقاً به بندگان ابلاغ شده؟ یعنی پیامی که از خدای متعال به انبیا وحی میشه تا برسه به مردم مراحلی را میگذرونه که در این مراحل ابتداءً ممکن است فرض بشه که خطاهایی رخ بده. مثلا احتمال بدیم که واسطه در وحی را عوضی اشتباهی به پیغمبر ابلاغ کنه، یا اینکه پیامبر در تلقی وحی خطا کنه، و یا اینکه در مقام ابلاغ رسالت اشتباه کنه، و یا حتی احتمال بدیم که عمدن علیاذ بالله چیزی را بر خلاف آنچه به او وحی شده به مردم بیان کنه. تا این مراتب مورد اطمینان واقع نشه که خطایی درش رخ نداده، حجت بر مردم تمام نمیشه. بر اساس همین برهان که حکمت الهی اقتضا میکند که مردم راه سعادت و شقاوت را بشناسند و مقاصد الهی را درک کنند، تا اونجا که مربوط به درک مقاصد الهی میشه همین برهان کافی است برای اثبات این که خطایی رخ نمیده. یعنی وقتی دانستیم که حکمت الهی چنین چیزی را اقتضا میکنه که مردم عالم بشن به مقاصد الهی، اون چه لازمه این عالم شدن هست همین برهان متکفلش هست. چون اگر در یکی از این مراحل خطایی روی بده باز نقض غرض میشه و اون هدف الهی تحقق پیدا نمی کنه. پس همین برهان کافی است برای اثبات این که مقاصد الهی همونطور که در متن واقع هست به مردم میرسه و در این بین هیچ واسطه‌ای خطا و عصیانی مرتکب نمیشه. بنابراین هم فرشتگانی که واسطه در ابلاغ وحی هستند باید در تلقی وحی و ابلاغ وحی خطا نکنند، هم خود پیامبران باید وحی را درست دریافت کنند، در دریافتش اشتباه نکنند، و هم در مقام ابلاغ و رساندن به مردم میبایست مسئولیت از خطا داشته باشند. پس مسئولیت از خطا و اشتباه در تلقی وحی از منبع وحی از خدای متعال تا برسد به مردم طبق همین برهان ثابت میشه. یعنی هم عصمت ملائکه در تلقی و ابلاغ و هم عصمت انبیاء در تلقی وحی از ملائکه و ابلاغ به مردم ثابت میشه. و الا اگر هر کدام از اینها مورد شک قرار بگیره حجت الهی تمام نیست و نقض غرض میشه. این یک قسم از عصمتی است که برای انبیا ثابت میشه و قبل از انبیا برای ملائکه. ولی عصمت معانی دیگری هم داره یا مراتب دیگری هم داره، از جمله این که انبیا باید در عمل هم عصیان نکنند، یعنی برخلاف اون چه بهشون وحی میشه خودشون عمل نکنند، عملشون هم باید موافق باشه با اون چه بهشون وحی میشه و دستوراتی که به مردم میرسانند. بالاتر از این که حتی قبل از نبوت و رسالت هم میبایست اینها معصوم باشند و مرتکب گناه نباشند. و باز بالاتر از اون این که نه تنها عصیان نکنند بلکه خطا و اشتباه، سهو و نسیان هم ازشون سر نزنند. این مراتب عصمت دیگه این برهان متکفلش نیست، این برهان فقط همین اندازه رو میرسونه که اون چه هدف الهی هست که مردم بفهمند باید مردم بفهمند، اما اینکه آیا انبیا هم باید بر طبق این عمل بکنند یا نه، خود این برهان به تنهایی نمیتونه اینو اثبات بکنه. و اینها رو باید از آیات و روایات و یا احیانا از برهان دیگری به دست بیاریم. حالا روی همون مسئله اول که عصمت انبیا باشد در تلقی و ابلاغ به، که تا اینجا خطایی رخ نمیده و عصیانی هم سر نمیزنه از انبیا، یعنی عمدن چیزی را برخلاف اون چه بهشون وحی شده به عنوان رسالت الهی به مردم ابلاغ نمی کنه. آیات زیادی هم داریم که این مطالب را تأیید می کنه. البته عرض کردیم این برهان عقلی داره، همون برهان اصل نبوت متکفل این قسمت هم هست و نیازی به براهین نقلی نداریم برای این قسمتش. گویی این که در آیات و اخبار روی این مسائل هم تکیه شده و تصریحاتی داریم به اینکه خطایی واقع نمیشه و همین برهان عقلی موافق با مضامین کتاب و سنت هم هست. ولی باز باید توجه داشته باشیم برای کسی که هنوز نبوت نبیی ثابت نشده و کتابی که از طرف خدا نازل شده برای او ثابت نشده، برای او نمیشه استدلال کرد به محتوای کتاب. فرض این است که اون هنوز شاک هست در این که نبیی از طرف خدا مبعوث شده یا نه و اون چرا به عنوان پیام الهی به مردم ابلاغ میکنه حق است یا حق نیست. برای چنین کسی هر دلیلی ما اقامه میکنیم باید دلیل عقلی باشه. بله بعد از این که ثابت شد که کتابی از طرف خداست، دیگه محتوای اون کتاب هم برای او حجت خواهد بود. مثلا بعد از این که ثابت شد که قرآن معجزه است و از طرف خداست، طبعا محتواش هم برای همه مردم حجت خواهد بود. اما قبل از این مرحله ما هر استدلالی میکنیم باید استدلال عقلی باشه. در قرآن کریم آیاتی داریم راجع به این که ملائکه معصوم هستند و مرتکب خطا و اشتباهی نمیشن. در ابلاغ رسالات الهی و همچنین انبیاء در تلقی و ابلاغ رسالت مسئولیت از خطا و اشتباه دارند، علاوه بر اینکه مسئولیت از عمد، اسیان عمدی دارند. درباره ملائکه آیاتی داریم، از جمله آیه 27 از سوره انبیاء می‌فرماید: بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. توصیف می‌فرماید ملائکه را به اینکه بندگان محترم و ارجمند خدا هستند، نه در گفتارشون بر خدا پیشی میگیرند و چیزی را که خدا نفرموده بیان میکنند و نه در عملشون چیزی بر خلاف دستور خدا تحقق پیدا میکنند. هم گفتارشون موافق گفتار خداست و هم کردارشون مطابق دستور خداست. لا یسبقونه بالقول، این در گفتار، و هم به امرهی عملون، اونم در مقام رفتار. این یکی از آیاتی است که عصمت ملائکه را اثبات می‌کند. مشابهش آیه 6 در سوره تحریم: لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. ملائکه معصیت خدا نمی‌کنند و آنچه را او دستور داده انجام می‌دهند. در خصوص جبرائیل که واسطه در وحی قرآنی است، قرآن به خصوص تکیه می‌فرماید که جبرائیل اون چرا خدا به او وحی کرده بود دقیقاً همون گونه به پیغمبر اسلام ابلاغ کرد و این تصدیق عصمت جبرائیل در تلقی و ابلاغ وحی. نکته این که روی جبرائیل هم به خصوص تکیه شده، مال حساسیتی است که بنی اسرائیل نسبت به جبرائیل داشتن. بعضی از عذابهایی که بر بنی اسرائیل نازل شده بود طبق اونچه خود بنی اسرائیل معتقد بودن، به دست جبرائیل انجام گرفته بود. این بود که این نادانها یک کینه‌ای نسبت به جبرائیل داشتن و خیال می‌کردن که جبرائیل از ناحیه خودش این کارا رو می‌کنه. این بود که آمدن پیش پیغمبر اکرم و گفتن اون فرشته‌ای که بر تو نازل میشه کیه؟ اگه جبرائیل باشه ما قبول نمی‌کنیم حرفاتو، برای اینکه جبرائیل با ما دشمنی داره. اون وقت این آیه نازل شد که قل من کان عدوا لجبریل فانه نزله علی قلبک باذن الله. شما اگه با جبرائیل دشمنی دارید، جبرائیل از خودش اختیاری نداره، اون چرا بر تو نازل می‌کنه به امر خداست. از این آیه شریفه تصدیق این مطلب استفاده میشه که همه اون چرا جبرئیل به پیغمبر اکرم وحی کرده چیزی بوده که خدا به او امر فرموده و او در ابلاغ رسالت کوتاهی نکرده و دخل و تصرفی هم نکرد. در سوره تکویر و شمس و کبرت از آیه 19 هم تا 21 هم باز در همین مورد می فرماید: انه لقول رسول کریم ذی قوة عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. این کلام قرآن سخن رسول ارجمندی است. منظور از رسول کریم در اینجا جبرئیل، و این از مواردی است که رسول بر فرشتگان هم اطلاق شده در آیات دیگری هم داریم، الله یصطفی من الملائکه رسولا. در اینجا رسول بر جبرئیل اطلاق شده، فرستاده خداست. این فرستاده ما ازش اطمینان داریم، هم قدرت این را داره که وحی را از تصرف شیاطین حفظ بکنه و هم این که خودش امین هست و خیانتی در وحی نمی کنه. همونطور که بهش ابلاغ شده دقیقا همون گونه به پیغمبر می رسند. اوصافی که در این آیه ذکر شده نشان میده که از این ناحیه نباید نگرانی داشت. رسول کریم ذی قوتن، چون ممکن است کسی توهم بکنه که جبرئیل وقتی وحی را از خدا گرفته و میخواد برسونه به پیغمبر، مثلا در بین راه شیاطین بهش حمله کنند و وحی را ازش بگیرن یا درش تصرفی کنن، القاعاتی بکنن. تکیه شده روی قوت جبرئیل که هیچ نیرویی نمیتونه در این رسالتش تصرفی بکنه. فرض بفرمایید، البته ما که نمیدونیم جبرئیل چگونه وحی را دریافت میکنه و چگونه به پیغمبر میرسونه، از باب تشبیه معقول به محسوس فرض کنیم کسی حامل چیزی هست، امانتی به دستش دادن که به دیگری بسپاره، در بین راه دزدی بهش حمله میکنه، میخواد اون امانت رو ازش بگیره، یا با یک حیله‌ای میخواد درش تصرفی کنه، یه چیزی دیگه هم بهش ضمیمه کنه، کم و زیاد کنه. قرآن میفرماید که جبرئیل نیرومند است به گونه ای که هیچ نیرویی نمیتونه در محتوای رسالت او تصرفی کنه. پس شیاطین نمیتونند بر جبرئیل غالب بشند و در رسالت او دخل و تصرفی انجام بدند. خب شیاطین نمیتونند، آیا خودش تصرفی میکنه؟ کم و زیادی میکنه؟ اون هم در آیه دوم تضمین شده که دخل و تصرفی نمیکنه. مطاع ثم امین، جبرئیل کسی است که در عالم ملکوت مطاع ملائکه است. خدا فرشتگانی را مطیع ایشون قرار داده و چنین کسی پیش خدا امین است، خیانتکار نیست. بنابراین احتمال اینکه جبرئیل تصرفی بکنه درباره محتوای وحی داده نمیشه. این از ناحیه ملائکه. باز در سوره مریم داریم و ما نتنزل الا به امر ربک له ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذلک و ما کان ربک نسیا. ما فرشتگان جز به امر خدا نازل نمیشیم. نزول ما به امر الهی است. وقتی هم نازل میشیم خدای متعال از هر جهت بر ما احاطه داره و طوری نیست که کسی دیگری بتونه در ما تصرفی انجام بده. له ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذلک، از پیش رو، از پشت سر و از اطراف و جوانب همه طرف، هرچی بین پشت رو و پشت سر باشه، همش در حیطه تصرف الهی است. بنابراین هیچ نیرویی نمیتونه در ما تصرفی انجام بده که ما را از مسیر خودمون منحرف کنه یا در محتوای رسالتمون خللی وارد کنه. خب این راجع به ملائکه. پس از این جهت که ملائکه معصوم هستند، مسئول از خطا هستند، مسئول از تصرفات شیاطین هستند و مسئول از عصیان هستند، این آیات تضمین میکنه. نوبت میرسه به انبیا. آیا انبیا در تلقی وحی اشتباه نمی کنند؟ برای انسان‌های عادی پیش میاد که وقتی با کسی صحبت می کنند حرف طرف را درست نفهمند، یک کلمه عوضی بشنوند. آیا چنین چیزی درباره انبیا محتمل است که وقتی جبرئیل مثلا بهشون وحی میکنه اونها حرف جبرئیل را عوضی بشنوند یا نه؟ و به فرض اینکه درست دریافت کنند، آیا این احتمال هست که موقع ادا کردن و تبلیغ کردن به مردم اشتباه بکنند؟ وقتی میخوان یه حرفی رو بگن یک کلمه عوضی بگن، یا یادشون بره و یا مثلا سبق لسان بشه یه حرف عوضی بگن، یا نه چنین چیزی نیست؟ اگر نیست دلیلش چیه؟ صرف نظر از اون دلیل عقلی که عرض کردیم، باز در این زمینه هم آیاتی داریم که تضمین میکنه که پیغمبران اشتباهی نمی کنند، نه در تلقی وحی و نه در ابلاغ و رساندن وحی به مردم. در سوره جن، آیات آخر سوره جن می فرماید عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم واحاط بما لديهم واحصى كل شيء عددا. خدای متعال بر غیب احاطه دارد و غیب خود را برای کسی ظاهر نمی کند جز برای رسولی، یعنی اون چرا از دیگران مخفی هست خدا میتواند به وسیله رسولی آشکار کند که وقتی اراده خدا بر این تعلق گرفت که چیزی را به مردم ابلاغ کند، اون رسول را از هر طرف احاطه میکنه به طوری که مورد هجوم شیاطین واقع نشه و مقصود الهی به طور کامل به مردم برسه. الا من ارتضى من رسول، حالا رسولی را که خدا پسندید و انتخاب کرد که مقصود خودش را توسط او به مردم برساند، فانه یسلک من بین یدیه و من خلفه رصدا، از پیش و پس او را پاس می داره، خلاصه حراست می کنه، طوری است که کسی نمی تونه متعرض اونها بشه و در رسالتشون خللی وارد کنه. یسلک من بین یدیه و من خلفه رصدا، می کشد از پیش و پس برای اونها رصد و نگهبانانی، یعنی اونچنان اینها را در حیطه تصرف نگهبانهای الهی قرار میده که این رسالت درز نمی کنه و کسی نمی تونه در اونها خللی وارد کنه. فانهو یسلک من بین یدیه و من خلفه رصدا، این کار را می کنه لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم، تا بداند که رسالات پروردگار را اینها ابلاغ کردن. از این آیه شریفه استفاده میشه که رسول های الهی هم در تلقی وحی خطا نمی کنن، چون اگر احتمال خطا درشون باشه لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم تحقق پیدا نمی کنن، و هم در مقام ابلاغ که منطوق کلام هست. پس تا جایی که خدا بداند که اینها رسالات را دقیقاً به مردم رسوندند هیچ احتمال خطایی وجود نداره. این آیه بهترین شاهد است بر اینکه انبیا نه در تلقی وحی خطا می‌کنند و نه در ابلاغ وحی، یعنی درست مفاد همون برهان عقلی است که اگر چنین نباشد نقض غرض میشه، خلاف حکمت الهی است و خدا چون قدرت دارد و میخواد مقصودی را به انجام برساند، این قوت را اعمال میکنه، این قدرت را اعمال میکنه و نمیگذاره که خللی درش وارد بشه. خب حالا بعد از این که انبیا وحی را درست تلقی کردند و خطایی هم در نقل نکردند، وحی هم را درست به مردم رسوندند، آیا ممکن است یه چیزی هم اضافه بگذارند روش؟ این آیه میگه اون چرا خدا بهشون وحی کرده به مردم میرسونند، اونچنان اونها را حراست و حفاظت میکنه که رسالات الهی درست به دست مردم برسید. خب تا اینجا تمام، رسالات الهی رسید، آیا ممکنه یک کلمه هم بهش اضافه بکنن؟ چیزی را که خدا بهشون وحی نکرده به مردم بگن اینم را خدا گفته یا نه؟ در اینجا هم باز آیاتی داریم که دلالت میکنه کسی را خدا برای رسالت برمیگزینه که مطمئن باشه چنین کاری را نمیکنه. باز نقض غرض الهی میشه. اگر بنا باشه که رسول کسی باشه که معصوم نباشه و احتمال این دربارش بره که از ناحیه خودش چیزی به مردم بگه، باز نقض غرض الهی است. باز مردم نمیفهمند که اونی که وحی الهی است کدام است و اونی که خود رسول علل فرض میخواد دخالت بکنه کدومه. در این زمینه هم از آیات متعددی میتونیم استفاده کنیم. اولا آیه‌ای که به طور کلی میفرماید ما هر رسولی را فرستادیم برای این است که مردم به طور دربست ازش اطاعت بکنن. خب این پیداست، هرچه رسول الهی به مردم ابلاغ میکنن مردم موظفن که عمل کنن. اگر جوری باشه که پیغمبر از خودش هم بیاد چیزی را اضافه بکنه، اون نباید مورد اطاعت قرار بگیره، در صورتی که خدای متعال امر فرموده که از هر رسولی به طور اطلاق اطاعت بشه. پس معلوم میشه اون چرا انبیا به عنوان رسالت الهی بیان می کنند مورد رضایت خداست و تصدیق خداست. در سوره نساء آیه 63 می فرماید و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. پس معلوم میشه محتوای دعوت انبیا مورد تصدیق خداست و به طور کلی باید اطاعت بشه. به خصوص تصریح میکنه که خدا پیامبری را بر نمیگزینه که بر خلاف مقصد او حرفی بزنه و چیزی را به مردم بیان بکنه برای مردم. این آیه درباره عیسی ابن مریم علی نبی نام علی و علیهم السلام است. نصارا معتقد بودند که عیسی ابن مریم خودش را به عنوان فرزند خدا به مردم معرفی کرده و دعوت کرده به پرستش خودش. او گفته که مرا پرستش کنید. در آیات زیادی راجع به این مطلب بحث شده که چنین چیزی ممکن نیست و حتی بر اساس این نسبتی که نصارا به حضرت عیسی می دادن، آیه‌ای داریم که خدا از عیسی سؤال می کنه اعنزه قلتل ناس تخذونی و امی الهین من دون الله. حضرت عیسی هم جواب منفی میده که ان کنت قلته فقط علمته ما قلت لهم. اگه من چنین چیزی گفته بودم از تو مخفی نبود، من هر چرا به من وحی کردی به مردم رسوندم و این بود که پرستش خدای یگانه کنید. در این آیه‌ای که مورد بحثمون هست، آیه 79 از سوره آل عمران، خدا کنه او استدلال میکنه. اما معنا نداره که خدا کسی را به عنوان رسالت برگزینه، اون وقت او بیاد بر خلاف هدف الهی چیز دیگری را به مردم بگه. خدا او را فرستاده که دعوت به پرستش خودش بکنه، یعنی تا پرستش خدا، اون وقت اون بیاد بگه به مردم که من را پرستش کنی. خدا هیچ وقت چنین کسی را که چنین احتمالی در بارش داده بشه به رسالت بر نمی گذینه. یا باید جاهل باشه ندونه که من از چنین ادعایی بکنه، یا باید عاجز باشه نتونه جلویشو بگیره. و خدا نه جاهل است و نه عاجز. می فرماید و ما کان لبشر ان یؤتیه الله الکتاب والحکم والنبوه ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله. خدا پیامبر بفرسته که مردم را هدایت کنند به توحید، اون وقت اون بیا دعوت کنه به شرک. خدا هیچگاه چنین پیامبری را بر نمی گذینه. این یک آیه است درباره حضرت عیسی است. درباره پیغمبر اسلام به خصوص هست که مشرکین نسبت افتراء به ایشون می دادن. می گفتن علیاذ بالله کلماتی را که به خدا نسبت میده مال خودشه، و برای اینکه مردم قبول بکنند میگه خدا به من فرموده. آیات زیادی داریم که نسبت افتراء را خدای متعال از قول کفار و مشرکین نسبت به پیغمبر اکرم نقل میکنه. امروز هم خیلی ها از دانشمندان و مورخین، حتی اونهایی که اسلام را به عنوان یک دین مترقی مثلا معرفی میکنند و محتوای دین اسلام را ستایش میکنند، در این حال میگن که بله، قانونگذار اسلام برای اینکه حرفش مقبول واقع بشه به خدا نسبت میداد. اون زمان هم چنین حرفایی بود، البته غالبا از طرف کسانی بود که منکر بودند و میگفتند اینها حق نیست و نباید پذیرفت. خدای متعال میفرماید اگر بنا بود یک کلمه برخلاف اون چه ما بهش وحی کردیم به مردم بگه، ما مهلتش نمیدادیم. باز تقریبا اشاره هست به همین برهان که وقتی خدا قادر و عزیز است، غالب است بر کار خودش، والله غالب علی امره، کاری را که میخواد انجام بده توش در نمیمونه. وقتی پیغمبری را مبعوث میکنه که او را مردم را دعوت بکنند به راه راست، اگر بخواد منحرف بشه خب جلویش را میگیره. او خواسته که مردم به وسیله پیغمبر هدایت بشن، اگر بنا باشه که علیاذ بالله به وسیله او گمراه بشن، چیزی را که خدا نگفته به اونها به مردم بگه، خدا میتونه جلویش را بگیره. در سوره الحاقه آیه 44-47 ولو تقبل علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین فما منكم من احد عنه حاجزین. اگر با کلمه لو بیان شده که برای امتناع است، چنین چیزی ممتنعه. اگر فرض میشد که پیغمبر میخواست از ناحیه خودش چیزی به مردم بگه و به دروغ به ما نسبت بده، ما با قاطعیت جلویشو میگرفتیم. لأخذنا منه بالیمین. یمین در عرف عربی علامت قدرته، چون معمولا انسان دست راستش قوی تر از دست چپ هست. البته خدا کلتا یدیه یمین، و اصلا اطلاق ید برای خدا به معنایی که ما میگیم نیست. لأخذنا منه باليمین، یعنی با دست راستمون میگرفتیم، یعنی با قوت میگرفتیم، نه اینکه مسامحه کنیم، با کمال قدرت جلوشو میگرفتیم. لأخذنا منه باليمین، بخوام به فارسی به زبان خودمون ترجمه کنیم، و بگیم اگر میخواست پیغمبر سخنی به ناحق به ما نسبت بده، با کمال قدرت جلوشو میگرفتیم. نه تنها جلوشو میگرفتیم که این حرف را نزنه، بلکه اصلا به حیاتش خاتمه میدادیم. ثم لقطعنا منه الوتین، رگ حیاتش را قطع میکردیم. و هیچ کس نمیتونست جلوی ما را بگیره. یعنی اگر ما میخواستیم که کسی را که به دروغ نسبتی به ما داده از بین ببریم، هیچ کس نمیتونست جلوی خدا را بگیره. فما منکم من احد عنه حاجزین، هیچ کس نمیتونست مانع بشه از این که ما اون دروغگو را از بین ببریم. اینها آیاتی است که دلالت میکنه بر اینکه پیغمبران در تلقی وحی و ابلاغ وحی هیچ گونه خطایی نمیکردند و از خودشون هم چیزی اضافه نمیکردند. مسئله دیگه عصمت انبیا هست در مقام عمل. تا اینجا برهان عقلی میرسوند که پیام الهی دقیقاً باید به مردم ابلاغ بشه، اما اینکه خودشون هم باید دقیقاً به محتوای پیامشون عمل کنن یا نه، اینو عرض کردیم، این برهان کافی نیست. البته وجوهی ذکر کردن بعضی از متکلمین و دیگران که میشه از راه عقلی عصمت را در مقام عمل هم اثبات کرد، از جمله اینکه گفتند عمل هم مثل گفتار دلالت بر جواز داره. چطور ما وقتی میخوایم تأثیر به پیامبر بکنیم، هم به گفتار پیامبر تمسک میکنیم هم به عمل پیامبر؟ این به خاطر این است که عمل هم دلالت داره بر جواز این فعل. اگر پیامبر علیاذ بالله مرتکب معصیتی میشد، مردم این را دلیل جواز اون معصیت میگرفتند و باز نقض غرض الهی میشد. خدا که پیامبران را فرستاده برای اینکه به مردم بفهمونند چه کاری را باید انجام بدن و چه کاری را نباید انجام بدن. اگر پیغمبری عملا مرتکب یک گناهی میشد، مردم این را دلیل جواز اون کار تلقی میکردند و این نقض غرض الهی. این برهان خیلی متقن نیست، برای اینکه ممکن است کسی پیام الهی را دقیقاً به مردم برسونه و بگه که این کار را اینجوری باید کرد، اما من هم مثل شما گاهی مرتکب عصیان میشم و فلان کاری هم که کردم این از روی معصیت بود، شما این معصیت را نکنید. این محال نیست، عقل نمیتونه اثبات بکنه که چنین چیزی کافی نیست. البته ما ادله کافی داریم از کتاب و سنت بر این که انبیا معصوم هستند حتی قبل از رسالتشون، ولی برهان عقلی بر این مطلب نیست. برهان عقلی بر ضرورت عصمت. اگر برهانی هم هست بنده نمیدونم. اون چه ما میتونیم از راه عقل برای عصمت انبیا استدلال کنیم، عصمت در مقام تلقی وحی و ابلاغ وحی. بله، این فضلی است از خدای متعال که انبیا را عملا هم معصوم از خطا بداره و این باعث این میشه که مردم بیشتر به اونها اعتماد کنن، رفتارشون هم برای اونها اسوه باشه و بتونن به رفتارشون هم تمسک بکنن. این یک فضلی است از خدای متعال. اما آیا ضرورت عقلی هم بر این قائم هست یا نه؟ فکر نمی کنم برهان عقلی به این مطلب داشته باشه. ولی آیاتی داریم که دلالت می کنه بر عصمت انبیا و روایات که الی ماشاءالله. البته این مسئله کم و بیش از جهاتی مورد اختلاف بین طوایف مسلمین واقع شده. تقریبا همه متفقند که انبیا بعد از نبوت معصوم هستند و مرتکب گناه نمیشن. اما قبل از نبوتشون چطور؟ بعضی گفتن نه، قبل از نبوت ممکنه معصیت بکنن. بعضی گفتن ممکن است معصیتی بکنن که در دین خودشون بعدن بناس تحریم بشه، اما هنوز تحریم نشده بوده، چون احکام تدریجا نازل میشه. هنوز مثلا آیه‌ای بر حرمت چیزی نازل نشده، خب اون حلال بوده قبلا، هنوز حرام نبوده، اون وقت هم ممکنه که پیغمبر مرتکب اون عمل بشه، ولو بعدن بناس بهش وحی بشه که این کار حرام است دیگه نکن. چنین چیزی ممکنه. بعضی گفتم نه، از صغایر گناهان مسون نیست، اسمت نیست، اما اسمت از کبائر هست. برای اینها هم یک وجوه عقلی ذکر کردن، از جمله این که اگر کسی مرتکب معصیتی باشه در جامعه، این موجب وهن این فرد میشه و چنین مردم به چنین کسی اعتماد نمی کنن. پس خودش هم باید عملا منزه باشه از اعمال زشت تا مورد اعتماد مردم واقع بشه. این هم وجه زن نیست. اگر فرض کردیم که یک کسی پیامی داره، مخصوصا که کتابی داره و این کتاب رو از طرف خدا آورده برای هدایت مردم و حجت بر مردم، با ابلاغ این کتاب تمامه، دلیل عقلی بر این که خود او نباید مخالفت بکنه مشکل بتونیم اقامه بکنیم بر ضرورت این کار. البته بر حسنش، بر رجحانش میشه اقامه کرد، اما بر ضرورتش ظاهرا برهان عقلی نداشته باشه. به هر حال اعتقاد شیعه بر این است که پیامبران از ابتداء تولدشون مسئول از جمیع گناهان، چه صغیره و چه کبیره، هستند تا پایان مرگ، و هیچ کدام از پیامبران از حضرت آدم تا حضرت خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم در عمرشون کوچکترین گناهی مرتکب نشده. این اعتقاد شیعه است. ولی بعضی از طوایف اهل تسنن کم و بیش همینطور که اشاره کردم اختلافاتی در این زمینه ها دارند. برای خودشون هم یک شبهاتی دارند که شاید بعد به بعضی از اونها بپردازیم، در اندازه‌ای که در محدوده بحث قرآنی قرار میگیریم. آیا از آیات قرآن چیزی دلالت میکنه بر عصمت انبیا در مقام عمل غیر از ابلاغ رسالت یا نه؟ از آیات کریمه قرآن برمیاد که در میان انسانها کسانی هستند به نام بندگان مخلص، و اینها کسانی هستند که از روز اول، از زمان حضرت آدم که خدا آدم رو خلق کرد و شیطان در مقام وسوسه حضرت آدم برآمد، شیطان هم طمعی در گمراه کردن این افراد نداشت. بعد از این که از درگاه خدا رانده شد و خدا فرمود که تو رجیم هستی و رانده هستی از رحمت من و لعنت من بر تو هست تا روز قیامت، ابلیس قسم خورد، گفت فب عزتک لاغوینهم اجمعین، قسم به عزت و جلال خدا خورد که تمام بنی آدم را گمراه خواهم کرد، الا عبادک منهم المخلصین، مگر بندگان مخلص. اینها جوری هستن که خود ابلیس هم میدونست که نمیتونه اینا را اغوا بکنه. حالا اینا چه بندگانی هستن، چه خصوصیتی دارن؟ میشه از تعبیر مخلص استفاده کرد که اینها کسانی هستن که خدا عنایت خاصی به اونها فرموده که اونها را خالص کرده، غیر از مخلص هست. مخلص کسی است که خودش کارش را خالص انجام میده، ولی کسانی هستند در میان انسانها که خدا اونها را خالص کرده، مخلصند و خودشون مخلصند، نه عملشون. خود اشخاص مخلصند، یعنی سرتاپای وجودشون خالص شده برای خدا، دیگه در این وجود بهره ای برای شیطان وجود نداره. در سرتاپای وجود اینها شیطان هیچ دخالتی نمیتونه انجام بده. این تعبیر مخلص تقریبا بر همون اصطلاحی که ما داریم، اصطلاح معصوم، منطبق میشید. ما وقتی میگیم معصوم، یعنی بنده ای که خدا او را حفظ کرده است از گناهان. حالا یه بحثی شاید موفق بشیم عرض کنیم که این منافات با اختیار نداره، ولی به هر حال خدا تضمین کرده که اینها مرتکب گناه نمیشن. تعبیر قرآنی که برای این مطلب، تعبیر معصوم در قرآن نداریم. تعبیری که در قرآن منطبق میشه برای این مطلب مخلص هست، بندگانی که خدا اونها رو خالص قرار داده برای خودش و سهمی برای شیطان در وجود اونها نیست، و اینا به گونه‌ای هستند که شیطان هم طمعی در اغوایشون نداشت. و عده‌ای از انبیا رو به خصوص قرآن اسم میبره که اینا از بندگان مخلص هستند. انه من عبادنا المخلصین و کان مخلصن. درباره بعضی از عباد مخلصین به خصوص در مواردی تصریح شده به این که خدا عنایت داره به این که کارهای زشت را از اینها دور کنه و اینها را مصون بدارد از انحرافات و پلیدی ها. از جمله یکی در مورد حضرت یوسف هست علی نبینا و آله و علیه السلام، و یکی هم در مورد مواردی درباره پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله. درباره از یوسف در سوره یوسف آیه 24، وقتی داستان علاقمندی همسر عزیز را به یوسف بیان میکنه، تا اون حد که خانه ای تهیه کرد، اتاقی مهیا کرد که از هر جهت محفوظ باشه و وسائل تحریک حضرت یوسف درش فراهم شده بود، و با حیله ای حضرت یوسف را به اون اتاق وارد کرد و درها را بست، به طوری که دیگه هیچ کس از اونجا اطلاعی پیدا نمی کرد و در درون اتاق هم وسائل زینت و تجمل و اینها فراهم کرده بود، و حتی در روایات هست که اطراف اون دیوار را همه آینه قرار داده بود که حضرت یوسف به هر طرف نگاه میکنه عکس زلیخا را در آینه ببینه. در یه همچون موقعیتی قرآن میفرماید ولقد همت بهی و هم بها لولا ان رعا برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين. طبیعی است در یه همچه موقعیتی انسان عادی اگر عنایت الهی نباشه اقتضاء شهوت درش پدید میاد و نمیتونه خودش رو کنترل کنه. در یه همچه موقعیتی همسر عزیز مصر رفت سراغ یوسف، نزدیک بود که یوسف هم تمایل پیدا کنه که خدا برهان خودش را به بو یوسف ارائه داد و این کار را انجام داد تا اینکه یوسف را از پلیدی حفظ بکنه. حالا درباره اینکه این برهان چی بوده که خدا ارائه داده به حضرت یوسف، در روایات چیزهایی ذکر شده که در بعضیش که البته شاید از نظر سندم اعتباری نداشته باشه، مخصوصا اون چه اهل تسنن نقل کردن، یه مطالب مبتذلی هست. قرآن دقیقا بیان نمی کنه که چه چیز دید حضرت یوسف، همین اندازه می فرماید که برهان الهی را دید. به هر حال یک مطلبی غیبی به حضرت یوسف ارائه شد. برهان معمولا در جایی گفته میشه که اون چه از این کلمه میشه استفاده کرد که برای انسان علمی بیاره. نشانه ای بود که از یوسف را آگاه کرد، جلو غفلت ایشون را گرفت. به حسب مثلا تعبیرات عرفانی میتونیم بگیم یک تجلی الهی بود، اما چی بود، چگونه‌ای بود، قرآن چیزی نفرموده، ما هم نمیدونیم که چی دید اون وقت حضرت یوسف، ولی به هر حال چیزی را دید که مانع غفلت میشد، توجه او را به خدا جلب میکرد، علم او را روشنتر و آگاهانه‌تر میکرد. برهان بود. این کار را خدا می‌فرماید ما انجام دادیم، این برهان را به حضرت یوسف ارائه کردیم. لنصرف کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء، تا او را از پلیدی و زشتی برکنار داریم. چرا؟ انه من عبادنا المخلصین، چون از یوسف از بندگان مخلص است و ما نسبت به بندگان مخلص چنین رفتاری را داریم. یعنی هر جا عوامل انحراف از خارج برای اونها فراهم بشه، اونها رو خنثا میکنیم. این یکی از مواردی است که قرآن درباره بندگان مخلص میفرماید که وقتی مشرف به یک کار خطایی هم میشن و عوامل انحراف از هر جهت برایشون فراهم میشه، باز هم ما نمیگذاریم اینا دچار اشتباه بشن. در مواردی هم راجع به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. به عنوان نمونه یکی از این موارد را عرض میکنیم. در سوره اسراء آیه 74 میفرماید ولولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیهم شیئا قلیلا اذن لأدقناک ضعف الحیات و ضعف الممات ثم لا تجد لک علینا نصیرا. داستانی را اشاره میفرماید که عده‌ای میخواستند پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را در یک جهتی از انجام وظیفه‌شون سست کنند. موارد زیادی پیش آمده در طول تاریخ بعثت پیغمبر اکرم که کسانی گاهی از دوستان هم بودن میخواستند یک کارایی بکنند که پیغمبر اکرم را از انجام بعضی از دستورات الهی منصرف کنند. مثلا گاهی شفاعتهای بیجا میکردن، به اصطلاح پارتیگری میکردن. یک کسی مرتکب خطایی شده بود، مرتکب دزدی شده بود، باید دستش رو ببرن. اهلش اون قبیله برای اینکه این ننگ و آر بر قبیلشون ننشینه، سعی میکردن که پیغمبر رو از اجراء حد در مورد سارق باز بدارن، یا چیزهای دیگری. و اونقدر زمین چینی میکردن و مقدمات را فراهم میکردن که هر کس بود قبول میکرد، تسلیم میشد. پیغمبر اکرم هم به عنوان یک انسان وقتی در مقابل یه همچه شرایطی قرار میکنه میگیره، این شرایط میبایست در ایشون هم اثر بگذاره. یعنی این عوامل ایشون را مشرف میکنه بر اینکه تسلیم این پیشنهادها و این حیله ها بشن، ولی خدای متعال نمیگذاره. در همون جا وحی میشه که نه، حتما باید این دستور را عمل بکنه. تأیید میشه از طرف خدا، ملائکه ایشون رو تأیید میکنن، القائی میشه، وحی نازل میشه، الهامی میشه که پیغمبر را مقاوم میکنه در مقابل پیشنهادهایی که دیگران میکنن. یکی از این موارد این آیه اشاره میکنه، یا لولا ان ثبتناک، اگر نبود که ما تو را تثبیت میکنیم و ثابت نگر میداریم، نمیذاریم بلغزی، اگر این جهت نبود، لقد کت ترکن و الیهم شیئا قلیلا، نزدیک بود که اندکی به اینها اعتماد پیدا کنی، گرایش پیدا کنی، حرفشون رو قبول کنی. پیشنهادهایی کردن، اصرار کردن، نزدیک بود که تو هم پیشنهادشون رو قبول کنی، ولی ما تو رو تثبیت میکنیم، حفظ میکنیم، ثابت نگر میداریم در جاده حق، نمیذاریم بلغزی. البته هر انسانی ولو پیغمبر، ولو پیغمبر اسلام هم باشه، هیچگاه از کمک خدا بی نیاز نخواهد بود. هر کس هر چی داره خدا داده بشه، و فضیلت پیغمبر به همین است که خدا او را حفظ میکنه. بنابراین از این آیات هم استفاده میشه که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مثل سایر بندگان مخلص الهی وقتی مشرف به اشتباهی هم می شدند، یعنی عوامل خارجی موجب می شد که به لغزش بیفتند، خدای متعال از راه غیبی اونها رو مدد می کرد و نمی گذاشت که بلغزند. و این همین معنای عصمت است. عصمت یعنی خدا انسانی را با هر وسیله‌ای که می دونه حفظ بکنه از این که مبتلا به معصیت و پلیدی بشید. اما اینکه آیا این معناش جبر است یا نه، باز هم با اختیار خودش ترک معصیت میکنه. اینا به طور اجمال میتونیم عرض بکنیم که ادله زیادی داریم ما که پیغمبر هم مثل سایرین مکلف هست و بر اعمالش ثواب داده میشه، به خاطر اینکه عمل اختیاری انجام میده و در ترک معاصی مجبور نیست، مثل دیگران مختاره. منتها خدا اونچنان او را آفریده و اونچنان علومی به او عطا فرموده که به اختیار خودش دست به کارهای زشت نمیزنه، باز هم نه به صورتی که سلب اختیار بشه. ولی اگه سلب اختیار بشه که هنری نمیشه، هر کس را خدا به زور از کار زشت باز بداره که او بازداشته خواهد شد. کمال پیغمبر به عنوان یک انسان این است که به اختیار خودش خودداری میکنه. پس این عصمت به چه گونه است؟ یعنی خدا در میان انسانها بعضی از انسانها را اونچنان مستعد قرار داده که میداند اینها به اختیار خودشون مرتکب کار زشت نمیشن، اوامر خدا را اطاعت میکنند. با اون علم غیبی که خدا دارد از سرنوشت همه اونها آگاه است. اون کسانی را برای رسالت برمیگزیند که میداند به اختیار خودشون مرتکب نمیشن. و کمک هایی هم که خدا میکنه، البته کمک ها گزاف نیست. اینطور نیست که خدا کمکی را که به پیغمبر میکنه برای اینکه او را از کار زشت باز بداره از دیگران دریغ می‌داره. نه، کمک هایی که خدا می‌کنه بر اساس ضوابطی است. خدا به همه مؤمنین، به هر کس در راه خیر قدم برمی‌داره کمک می‌کنه، منتها به اندازه خیر خودش. کسی یک قدم که پیش میره، خدا یک قدم هم کمکش می‌کنه. 10 قدم کمکش می‌کنه. اگر 100 قدم میره جلو، خدا 200 قدم یا 2000 قدم کمکش میکنه، به حسب ضوابطی که داره. چون پیغمبران از ناحیه خودشون اون چه در توان دارن در راه بندگی خدا مایه میگذارند و کوتاهی نمیکنن، این از که اونجایی هم که نیاز به کمک های زیاد دارن، خدا هم زیاد کمکشون میکنه. بی حساب نیست. اونچنان نیست که یک پیغمبری را اونقدر کمکش بکنه که مجبور بشه دیگه، بی حساب، نه اینطوری نیست.
کمک هاییست وقتی خدا ارائه میده اون برهان را به حضرت یوسف. اولا حضرت یوسف عمری را در عبادت خدا اونچنان کوشش کرده و مجاهده کرده که لیاقت چنین کمکی را پیدا کرده، و جوری هم هست که وقتی اون برهان بهش ارائه میکنن او ازش استفاده میکنه، فورا منصرف میشه و دیگه قصد عرض کنم گناه هم در دل او متمشی نمیشه. شاید اگر سایر مردم ده برابر اون هم میدیدن تأثیری برای اونها نمیکرد، علاوه بر این که لیاقت دیدن اون برهان را نداشتن. این مددهای غیبی هم که خدا به انبیا میکنه به واسطه کارهای خیری است که خودشون انجام دادن و بر اساس ضوابطی است و به هر حال موجب سلب اختیار نمیشه. مثل برای تقریب به ذهن، مثل کارهای زشتی که همه ما پلیدش را قبول داریم و خیلی زشت است، هیچ وقت قصد انجامش نمیدیم ولو مجبورم نیست. شما فرض کنید یک کاری را که پیش هر عاقلی زشت و پلید و این هاست، یه چیز بسیار پلیدی که هیچ کس هیچ وقت در عمرش خیال خوردنش هم نمی کنه، خب معناش اینه که مجبور میشه بنا که نخوره. اونا مجبور نیست، میتونه بخوره اما هیچ وقت میلش نمی کشه، هیچ وقت فکرش هم رو نمی کنه چون پلیدیش رو میبینه. انبیا به واسطه اعمال زیاد عبادی که انجام دادند و مجاهداتی که کردند، خدا اونچنان علمی بهشون میده که پلیدی گناهان را اونچنان میبینند که هیچ وقت حبس